بسم الله الرحمن الرحیم.
و نتیجه تو ان الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو كل شيء يصلح ان يدعى انه دليل و حجه و یا ام البحث کل ما یقال انه حجه فیدخل فیه البحث عن حجیت خبر الواحد و الظواهر و شهره و الاجماع المنقول و القیاس و الاستحسان و نحو ذلک بالاضافه الى البحث عن اصل الكتاب والسنه والاجماع والعقل فما ثبت انه حجه من هذه الامور اخذنا به وما لم يثبت ترهناه الى اخر. عرض می شود که در بحث گذشته راجع به بیان موضوع مباحث حجت بحث شد، کما اینکه راجع به بیان موضوع اصل علم اصول هم بحث شد و ملاحظه فرمودید که مجموعاً در این رابطه سه نظریه عرضه شد. یکی نظریه مشهور اصولیه از جمله مرحوم محقق قمی بود که مدعی شدن موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه با وصف دلیلیت و حجیت. اشکال این نظریه این بود که علاهذا بحث از حجیت و دلیلیت میشه بحث از اصل وجود موضوع و ثبوت موضوع و چنین بحثی عند المحققین داخل میشه در مبادی یک علم نه در مسائل اون. اونگاه یلزم که مهمترین مباحث و مسائل علم اصول که همین مباحث حجیت و دلیلیت هست از زمره مسائل علم اصول خارج شده و در جمله مبادی تصدیقیه علم اصول داخل بشن و هذا لا ملزم علیه. ما چه دلیلی داریم و چه الزامی داریم بر این که موضوع را طوری بیان بکنیم که باعث بشه معظم مسائل یک علم و اهم مسائل یک علم از قبیله مسائل خارج بشن؟ هیچ دلیلی برش نیست، کار بجا و درستی نیست. این اشکال این نظریه. نظریه دوم عقیده صاحب فصول و اتباع ایشون بود که معتقد شدن موضوع علم اصول ذوات ادله اربعه است. و وصف حجیت و دلیلیت داخل در موضوع نیست. وصف حجیت از اوصاف و عوارضی است که خارج از موضوع هست و ما در مباحث حجت میخوایم این وصف را برای این موضوعات اثبات کنیم. بناهن علاهازا اون محظور و اون مشکل و اون تالی فاسد پیش نمیاد، یعنی لا یلزم خروج اهم مسائل از مسائل علم و دخولشون در مبادی، اون مشکل لازم نمیاد. ولیکن مشکل دیگری و معضله دیگری در کار است، اون اینه که جناب صاحب فصول اگر شما موضوع را ذوات ادله میدانید دیگه فما وجه تخصیص بالادله الاربعه، چرا اختصاص میدید به ادله اربعه؟ چرا موضوع را تعمیم نمیدید؟ نمیگید کل ما یصلح ان یدعا انه دلیل و حجتون، تمام اینها داخل در موضوع علم و اصول و همچنین در مباحث حجته، وجهی برای این انحصار و تخصیص وجود نداره. اینم اشکال این نظریه. نظریه سوم نظریه خود مرحوم مظفر بود که ایشون مدعی شدن موضوع علم و اصول و همچنین موضوع مباحث حجت خصوص ادله اربعه نیست، اختصاص به ادله اربعه نداره، به وصف دلیلیت یا ذات الادله موضوع تعمیم دارد. هر اون چیزی که از صدر اسلام الی یومنا هازا و در آینده از سوی علمای اسلام چه شیعه و چه سنی به عنوان منبع و مصدر تشریع عنوان شده یا ممکن است کسی عنوان بکند، تمام اینها داخل در این موضوع اند و ما تمام اینها را در این بخش بحث و بررسی میکنیم. چرا خودمونو محدود کنیم به ادله اربعه؟ کلیه این امور مطرح است. اونگاه هر اون چیزی که و هر اون منبعی که با ادله قطعیه حجیتش در آینده اثبات شد، ما البته بهش مراجعه میکنیم، از اون منبع استفاده میکنیم، از اون سرچشمه بهره میگیریم در مسیر اثبات احکام شرعیه. و هر اون منبعی که و طریقی که حجیت اون بالعدلت القطعیه اثبات نشد، البته بعد از بحث و بررسی طرحش میکنیم، دورش میافکنیم در مقام استنباط احکام شرعیه، به اونها مراجعه نمیکنیم. این بود نظریه حق و قول سوم در رابطه با بیان موضوع علم اصول و همچنین موضوع مباحث حجت. در خاتمه این بخش مرحوم مظفر نکته ای رو بیان می کنن که ما این نکته را تحت عنوان تنبیهان به عرض می رسانیم. اون نکته این است که می فرماین مشهور علمای اصول مبحث تعادل و تراجیح را که از مسائل مهمه و قابل توجه و دقت علم اصول هست، این بحث را تحت عنوان خاتمه در کتب اصولی ذکر می کنن. خاتمه مباحث علم اصول قرارش می دن، اونچنان که در معالم الاصول ملاحظه فرمودید خاتمتون، بحث مختصری هم در این رابطه کردن. در رسائل مرحوم شیخ ملاحظه خواهید فرمود خاتمتون نسبتاً بحث مفصلی ایشون در این رابطه کردن. این عقیده مشهوره و خود ما هم اگر خاطر شریفتون باشد در اوائل کتاب شریف اصول فقه، اونجا که چهار مطلب را به عنوان تمهید قبل از بیان اون 14 مقدمه ذکر می کردیم، در مطلب چهارم پیرامون تقسیم بندی مسائل علم و اصول، اونجا گفتیم که ان کتابنا علی مقاصدی، این کتاب ما مشتمل بر چهار مقصد اصلی است. المقصد الاول مباحث الفاظ، المقصد الثانی ملازمات عقلیه، المقصد الثالث مباحث حجت، المقصد الرابع مباحث اصول عملیه، و اونجا گفتیم که یک خاتمه ای هم خواهیم داشت تحت عنوان مبحث تعادل و تراجی. اینم یک بحث. ما هم به تبع مشهور اونجا گفتیم در خاتمه از بحث تعادل و تراجی بحث میکنیم، اما حالا که به فضل خدا به این مباحث حجت رسیده ایم، مباحث رو تا اینجا برای شما نوشتیم، از اون نظر اول کتابمون عدول کردیم و عقیدمند هستیم به این که طرح مباحث تعادل و تراجی به عنوان خاتمه بی‌وجه هست. مسئله به این مهمی و به این عظمت که خیلی نقش داره و مؤثر هست در استنباط، چرا ما این را در خاتمه مطرح بکنیم؟ الان معتقدیم که باید این مسئله در باب مباحث حجت مطرح بشه، داخل در این باب. اولا به جهت خاطر رعایت اختصار که هی عنوان درست نکنیم، باب اول، باب ثانی، باب ثالث، خیلی ما دنبال عنوان نیستیم. ثانیاً هم به جهت خاطر این که مناسب تر از همه جا همین مباحث حجت که مسئله تعادل و تراجی در اینجا طرح بشه، در اینجا عنوان بشه، چه جور مناسبت داره؟ برای این که ما در باب تعادل و تراجی که بحث میکنیم از این که دو دلیل اگر با هم متعادل بودن چه باید کرد، یا اگر احد الدلیلین بر دیگری رجحان داشت چه باید کرد، در حقیقت میکنیم از این که از دلیلین متعارضین کدام در حق ما حجت است و کدام لا حجت. این که میگیم اذن فتخیر، وقتی متعادلان و متکافئان بودن مخیر هستیم، یعنی یکی را بگیر و حجت قرار بده علی تخییر و بهش عمل کن، این میشد حجت، اون دیگری را طرحش کن. این که میگیم اگر یکی رجحان داشت اخذ براجه میشود و طرح مرجوح میشود، این در حقیقت بدون معناست که اون راجه را، اون را که مرجح دارد، حجت فعلی بدان، این در حق تو حجت است و اون دیگری لا حجت. پس باز هم بحث از حجیت عهد المتعارضین هست، بحث از دلیلیت عهد المتعارضین هست. خب باید داخل در مباحث حجت باشه، چون ما در مباحث حجت از چی بحث میکنیم؟ گفتیم از حجیت و دلیلیت این امور به این طرقی که شیعه و سنی مطرح کرده اند. در متعارضین هم سخن از حجیت و دلیلیت هست، بنابراین باید در همین مباحث حجت داخل باشه. وجهی برای خروج آن از مباحث حجت و قرار دادن آن به صورت خاتمه وجود نداره. این هم تتمه مبحث قبل. دومین مطلبی که به عنوان مقدمه در مباحث حجت ذکر می کنن، راجع به بیان معانی مختلف و متفاوت کلمه حجت. اولا باید ببینیم کلمه حجت در اصطلاحات علما و دانشمندان هر فن به چه معنا استعمال میشه، چند معنا این کلمه داره، و اون معنایی که مراد و مقصود اصولیین هست اون کدومه. میفرمایند که کلمه حجت به طور کلی دارای چهار معناست. یک معنا از نظر لغت عرب برای این کلمه شده، دو معنا از نظر اصطلاح منطقی برای این کلمه شده، که یکی رایج هست یکی هم قلیلن استعمال میشه، به ندرت استعمال میشه. این شد سه معنا. یک معنا هم در اصطلاح اصولیین براش ذکر شده، مجموعاً میشه چهار معنا. تمام اینها رو برای شما ذکر میکنه. اما معنای لغوی کلمه حجت، میفرمایم که کلمه حجت در لغت عرب عبارت است از هر آن امری که صلاحیت و شایستگی دارد که در مقام مخاصمه و در مقام محاجه دو نفر با یکدیگر به توسط آن امر یکی بر دیگری احتجاج بکند، یکی علیه دیگری محاجه بکند، این رو میگن حجت. یا به تعبیر دیگر هر اون چیزی که به سبب اون احد المتخاصمین بر دیگری غالب میشد، یکی از دو طرف دعوا در خصم خودش پیروزی پیدا میکند و غلبه پیدا میکند، این رو اسمشو میگذارن حجت. اونگاه غلبه بر خصم عند المخاصمه و عند المنازعه خودش دو جوره. تارتن غلبه بر خصم به این شکل است که انسان با احتجاج و با اقامه دلیل طرف مقابل را، خصم خودش را و مخاطب خودش را وادار به سکوت می کند، کاری می کند که حرف طرف مقابل ابطال بشه، راه عذر و بهانه به روی او بسته بشه. این یک نوع غلبه برخصم. مثل این که فرض بفرمایید مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء، این عبد در مقام امتثال آمده خصوص علمای عادل را اکرام کرده، علمای فاسق را اکرام نکرده. مولا از عبدش میپرسد چرا عالم فاسق را اکرام نکردی؟ چرا فقط به علمای عادل اکتفا کردی؟ عبد برای دفاع از خودش در مقام دفاع از خودش چنین عذر می تراشه، میگه مولای من احتمال می دادم که منظور شما عموم نباشد، خصوص علمای عادل باشد، فلذا علمای فاسق را اکرام نکردم، چنین عذریم. خب این در تمام عقلا این عذر مقبول و پذیرفته نیست. مولا میتوند از سیره عقلائیه استفاده بکند، این عذر و بهانه طرف را و عبدش را رد بکند، بین که بگوید مگر نمیبینی ظاهر کلام من تعمیم داره، کلام من عمومیت داره، شامل کلیه علما میشد چه عادل و چه فاسق، و ظهور کلام اندل عقلا حجت است، از عبد بر مولا، از مولا بر عبد. بنابراین تو بدون مجوز و بدون جهت این احتمال رو بهش ترتیب اثر دادی، به خصوص علمای عادل اکتفا کردی، ابدا. حتما باید بر طبق ظاهر کلام عمل میکردی، علمای فاسق را هم اکرام میکردی. حالا که نکردی مستحق کیفر و مجازات هستی. اینجا مولا با این بیان و با این احتجاج به ظهور کلام حجت پیدا میکند علیه عبد، عبدش رو ملزم میکند که به این که بپذیرد که بله مستحق مجازات و مستحق کیفر هست. اونگاه یا از مولا باید پوزش به طلبت، به اشتباه خودش اعتراف بکند، و یا اینکه باید مورد مؤاخذه و کیفر و مذمت قرار بگیرد. این یک نوع غلبه برخصم. گاهی هم غلبه برخصم به این شکل است که این صاحب حجت و صاحب دلیل، آورنده این حجت و دلیل، طرف مقابل را و مخاطبش را ملزم می کند و مجبور می سازد بر این که عذر و بهانه صاحب حجت را بپذیرد، قبول بکند که صاحب الحجه و صاحب الدلیل اگر خطا کرده معذور بوده، جاهل قاصر بوده نه جاهل مقصر، اون وقت چنین حجتی رو میگن معذر، برای صاحب این حجت عذر و بهانه درست میکند. این هم یک نوع غلبه، یک نوع الزام الخصم. مثلا فرض بفرمایید که در واقع و نفس الامر عند الله تعالی در روز جمعه نماز جمعه واجب بوده نه نماز ظهر. حالا یک خبر واحد ثقه و معتبری به این مخاطب و به این مجتهد رسید مبنی بر این که در روز جمعه نماز ظهر واجب است نه نماز جمعه. این مکلف هم معتقد بود که خبر ثقه حجتون، لذا آمد عمری را بر طبق خبر ثقه نماز ظهر خون، هم خودش و هم مقلدینش. بعد فردای قیامت معلوم شد که عجبا، در واقع و نفس الامر ظهر واجب بوده، جمعه واجب بوده و نه ظهر. خب در محکمه عدل الهی ازش بازخواست میشه چرا خطا کردی؟ چرا خلاف واقع عمل کردی؟ او میتواند خبر واحد را عرضه بکند که بار الها من مقصر نیستم، من به این خبر واحد ثقه دسترسی پیدا کردم و دیدم که خود تو و عقلای عالم عموماً خبر ثقه را حجت میدانید و لذا من از حجت متابعت کردم، بنابراین من مقصر نیستم و خداوند عذر او را و بهانه او را فردای قیامت میپذیرد. اینجا حجت برای صاحبش عذر و بهانه درست کرد و بدین وسیله طرف مقابل را مجاب نمود، او را ملزم کرد که این عذر و بهانه وی را بپذیرد. این از نظر معنای لغوی کلمه حجت. و اما از نظر اصطلاحی دو معنا در اصطلاح منطق گفتیم داره و یک معنا در اصطلاح اصول. اول اون معانی که در اصطلاح منطق هست، معنای رایج و مشهور منطقی که در کتب منطق آمده اینه، منطقیون میگن حجت عبارت هست از مجموعه قضایای معلومه‌ای که با نظم و ترتیب خاصی کنار هم چیده می‌شوند و مستدل را به یک معلوم تازه‌تر، به یک مطلوب جدید می‌رسانند. نام این مجموعه صغرا و کبرا عبارت است از حجت. مثالشو خواهیم زد. به بیان دیگر حجت عبارت است از مجموعه ای از معلومات تصدیقیه، حداقل دو معلوم تصدیقی که ذهن انسان و ذهن مستدل این معلومات را به کار میگیرد و استخدام میکند و به توسط این معلومات به یک مجهول تصدیقی دست می‌یابد و دسترسی پیدا می‌کند. این نامش حجته. اونگاه چنان که می‌دانیم حجت خودش از نظر منطقی سه نوع است. گاهی حجت در قالب قیاس هست که قیاس عبارت است از سیر از کلی به جزئیات. خود قیاس انواع و اقسام داره، قیاس اقترانی، قیاس استثنایی، اقترانی حملی، اقترانی شرطی الاخر. گاهی قیاس به شکل استقراس که سیر از جزئیات به کلی را استقرا بهش میگن، از تتبع احوال جزئیات انسان به یک کلی میرسد. و گاهی قیاس در شکل تمثیل مجسم میشه که سیر از یک جزئی به جزئی دیگر باشد، به هر حال تمام اینها حجت منطقی هستند، تمام اینها استدلال منطقی هستند که از یک سلسله معلومات تصدیقیه به یک مجهول تصدیقی ما میرسیم. مثلا برای اثبات این که جهان آفرینش حادث هست یا قدیم، از این را پیش میایم میگیم العالم و متغیر، این سقراط، جهان و اونچه در آن است مدام در حال تغییر و تحول است، و کل متغیر حادث، هر متغیری هم حادث است، این کبرا، نتیجه میگیریم العالم و حادث. قیاس اقترانی بهش میگن، اقترانی حملی هم هست، از نوع شکل اول هم هست که بدیهی الانتاجه. البته باید صغرا و کبرای استدلال در جای خودش اثبات بشه. یا مثلا برای رسیدن به این که این جهان هستی احتیاج به یک آفریدگار دارد، اینجور استدلال میکنیم، میگیم عالم حادث است، این صغرا، و هر حادثی محتاج به محدث و مؤثر است، این کبرا، پس عالم محتاج به محدث و مؤثر است، این هم نتیجه. میبینید که چگونه از معلومات تصدیقی مرتب به مجهولات تصدیقی دسترسی پیدا میکنیم. این حجت در اصطلاح منطق، اونم در اصطلاح معروف منطقیین. اونگاه چنین حجتی و استدلالی فرقی ندارد که در مقام مخاصمه باشد. انسان با کسی در مجلسی در جلسه بحث آزادی نشستن گفتگو میکنن، این میگد اون میگد، علیه هم احتجاج میکنن دوتا دانشمند، اونچنان که امام رضا سلام الله علیه در مجلس مأمون با علمای ادیان مباحثه میکرد و استدلال میکرد، یا این که نه، این جور احتجاج به استدلالی تنها برای خود انسان باشه، خصمی در کار نیست، مخاصمه‌ای در کار نیست، انسانیست، محققیست، دانشمندیست، در گوشه کتابخانه‌اش نشسته به دنبال حقیقت روانه است، هی مرتب می اندیشد، صغرا و کبرا می چیند و نتایج تازه تر، معلومات جدیدتر نصیب خود می سازن. حالا از راه قیاس یا از راه استقرام یا از راه تمثیل و طرقی که خلاصه معتبر باشه. تمثیل معتبر نیست، استقرام نوعا مشکله، چون استقرار تام معتبر نیست. حالا اینا در جای خودش باید در منطق بحث و بررسی بشه. این هم یکی از معانی چهارگانه حجت. معنای لغویش رو گفتیم، معنای اصطلاحی مشهور منطق رو گفتیم، معنای دوم، معنای سوم. گاهی کلمه حجت در اصطلاح منطقیین بر خود حد وسط تنها اطلاق میشه، نه بر مجموعه صغرا و کبرا، نه بر مجموعه قضایای معلومه، بر خود حد وسط تنها اطلاق میشه. چرا؟ برای خاطر این که حد وسط است که نقش اصلی را در استدلال بازی می کند، حد وسط است که به توسط او احتجاج می شه، به استدلال می شه برای اثبات اکبر للاصغر، لذا به این اوسط تنها حجت اطلاق می شه. مثلا فرض بفرمایید در این مثال که به شکل قیاس منطقی هست، حجت قیاسی هست، میگیم که کل انسان حیوان، این صغرا، و کل حیوان جسمون یا جوهرون، این کبرا، و کل انسان جسمون یا جوهر، این هم نتیجه. در اینجا ما در این مثال و در این استدلال جسمیت را یا جوهریت را برای انسان ثابت کردیم، اما به چه واسطه؟ به واسطه حیوانیت. چون حیوانیت حیوانون این صفات را دارد، این یک، و هر انسانی هم حیوان است، این دو، پس انسان هم باید دارای این صفات باشد. انسان هم بما انه حیوان جسمیت دارد، نامی بودن درش هست، جوهریت هم درش هست. به گاهی این حد وسط واسطه در سلب است، یعنی به توسط او اکبر از اصغر سلب میشه. مثلا فرض بفرمایید، میگیم کل انسان حیوان، این صغرا، و لا شیء من الحیوان به حجر یا به شجر، این کبرا، نتیجه میگیریم که فلا شیء من الانسان به حجر یا به شجر، این هم نتیجه، به توسط این که انسان حیوان است، این یک، و هیچ حیوانی حجریت نداره، این دو، ما فهمیدیم و به این نتیجه رسیدیم که پس هیچ انسانی هم حجر نیست، هیچ انسانی هم جماد نیست. اینم یه معنی حجت. به خود اوسط و حد وسط اطلاق کردیم، به تعبیر ابن سینا پدر منطق، لأن الاوسط ما بهی یحتجم علال اکبر للاصغر، تا اثبات بکنیم اکبر را برا اصغر، یا سلب بکنیم اکبر را از اصغر. اینم معنی سوم. و اما معنی چهارم و معنای اصلی که مورد نظر ماست، یعنی حجت در اصطلاح اصولیین، اینه. آقایان اصولیین میگن الحجتو کل امر یا کل شیء یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. یعنی حجت عند الاصولی هر اون چیزی است که اثبات کننده متعلق خودش باشد ولی به درجه قطع و یقین هم نرسد. نظیر خبر واحد ثقه مثبت متعلق و معدای خودش هست، یقین آورم نیست. نظیر ظواهر کتاب و امثال و ذالک. حالا توضیح این تعریف. در این تعریف چنان که ملاحظه می کنیم دو جمله و دو کلمه وجود دارد. جمله اول یثبت متعلقه، جمله دوم ولا یبلغ درجه القطع. به جای یثبت متعلقه می تونیم تعبیر دیگری به کار ببریم، یک شفا ان متعلقه. مثبتیت با کاشفیت در اینجا به یک معناست، یعنی این اماره و این خبر ثقه مثلا دلالت میکند بر این که حکم الله واقعی معدای همین اماره است. اون حکمی که خداوند در واقع و نفس الامر دارد همین است که اماره برش دلالت میکنه، وجوب جمعه، وجوب زور و امثال و ذالک، کاشفون ان حکم واقعی. به توسط این قید اول و این فصل اول خارج می شود اصول عملیه، زیرا که کماسیتی اصول عملیم شیعون که دلیلیت داره و دلالت بر حکمی از احکام شرعیه می کند، اما هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارن، مثبت حکم واقعی نیستن، بلکه صرفاً و صرفاً اصول عملیه یک سلسله دستورالعملهایی هستن که مکلف در هنگام بسته شدن تمام راه‌های واقع به سوی خودش از این طرق استفاده می‌کنه، از این قواعد استفاده می کند. اون هنگامی که علم به واقع ندارد، یک، ظن به واقع هم ندارد، دو،
100% شک که در واقع دارد از این امور استفاده میکنه. بنابر این اصول عملیه مثبت متعلق نیستن، کاشف متعلق نیستن، بلکه اصولا در جایی هستن که خبری از واقع نیست، شک که در واقع داریم، جهل بسیط نسبت به واقع داریم، پس با این قید خارج شد اصول عملیه. خب خود مثبت بودن متعلق و کاشفیت از حکم واقعی، خود این دو جوره. تارتن این مثبت مثبتیت تام و تمام است و کاشفیتش ذاتیه است. مثبت تام و کاشف ذاتی عن الواقع عبارت است از همون علم، از همون قطع که حجیتش ذاتی اوست کما سیعتی. 100% کاشف واقع هست، العلم و الانکشاف، عین کشف واقع هست و هیچ گونه کمبودی نداره تا احتیاج به مکمل و متمم و پشتوانه باشد که مولا بیاد او را حجت بکنند. نه خیر، اون چون کاشفیتش تام و تمامه 100% واقع را به ما نشون میدهد، بنابراین آمدن علم همان و وجوب متابعت به حکم عقل همان. لذا در مباحث آینده میگیم حجیت القطع ذاتیتون، نه جعلیه، نه اعتباریه. لا تنالهو ید الجعله لا نفیان که بگد القطع لیس به حجتن، ولا اثباتن که بگد القطع حجتون. هیچ کدوم را قابلیت نداره و نمیپذیرد و سیعتی انشالله در مقدمه دهم میاد. این یک قسم. دوم اون مثبتی است که مثبتیتش ناقصه، کاشفیتش ناقصه، جعلی و اعتباری است نه ذاتی و حقیقی. اونی که مثبتیتش این چنینه و کاشفیتش جعلی است عبارت است از اون امارات ظنیه‌ای که شارع مقدس اونها را طریق به سوی واقع قرار داده. مثلا فرض بفرمایید که خبر واحد ثقه 100% واقع نما نیست، برای اینکه احتمال خطا هم درش هست، گمان آوره. 90%، 80%، 95% انسان مطمئن است که واقع همین باشه، ولی احتمال خلاف درش منتفی نیست. 10% احتمال میدیم که واقع غیر از این باشه، این مظنه درست نباشه. فلذا چون ناقص هست، احتیاج به پشتوانه و احتیاج به جعل جائل دارد که شارع مقدس بیاد اون را در حق ما حجت بکند. اونگاه بعد از بیان این دو قسم می‌فرمایند که این قید دوم و فصل دومی که در تعریف آوردیم، لا یبلغ درجه القطع، این را آوردیم تا خارج بسازد اون قسم اول را، حجیت ذاتیه را، قطع و علم را، جزم 100% را، به جهت این که در اصطلاح اصولیین بر قطع و علم اطلاق حجتون اطلاق نمیشه. حجتون در اصطلاح اصولی فقط به امارات ظنیه اطلاق میشد، اون اماراتی که شارع اونها رو حجت کرده. حجت به اصطلاح اصولی قطع نیست، چون این تعریف برش لایستقو. بله قطع و علم حجت به معنای لغوی کلمه است، یعنی اگر کسی قاطع شد به یک امری، مثلا قاطع شد به وجوب صلات جمعه در عصر غیبت و بر طبق قطعش انجام وظیفه کرد و بعد فردای قیامت معلوم شد که این قطعش خطا بوده، جهل مرکب بوده، مولا نمیتوند او را مؤاخذه بکند، علیه او احتجاج بکند، او عذر داره، قطعش رو بهانه قرار میدن و از زیر بار کیفر در میره. کما این که متقابلن اگر کسی قاطع شد و عمل نکرد و بعد فردای قیامت معلوم شد که قطعش درست بوده، مولا میتوند مؤاخذه بکند، چرا به قطع ترتیب اصل ندادی؟ عقلت چی میگفت القطع و حجتون چرا متابعت نکردی؟ بنابراین قطع در اصطلاح اصولی بهش حجتون اطلاق نمیشه، اما از نظر لغوی چرا؟ ما بهی یحتج العبد علی المولا و یحتج المولا علی العبد، به همون معنای لغوی. این هم معنی چهارم از معانی حجتون که مختص به اصطلاح اصولیین شد. تمام. در پایان این قسمت مرحوم مظفر به دو مطلب اشاره می کنند. مطلب اول می فرمایند که کلمه حجتون در اصطلاح اصول با کلمه امارتون مترادفان هستند، چه این که کلمه دلیلون با کلمه طریقون در بعض موارد مترادفان هستند، به یک معنا به کار می روند. بنابراین می تونیم بگیم که این چهار اصطلاح و چهار کلمه از الفاظ مترادفان، یعنی عباراتنا شتا و حسنک واحد، الفاظ مختلف هست، همه اینا به یک معنا اشاره دارد و اون معنا عبارت هست از طرق زنیه و امور زنیهی که یثبت متعلقه یک بلا یبلغ درجه القطع دوم. اگر چنین است ما میتونیم این مبحث حجت را به هر یک از این تعبیرات اربعه عنوان بکنیم. میتونیم بگیم مباحث الحجه که خود مرحوم مظفر اینو تعبیر کردن، میتونیم بگیم مباحث طرق که مرحوم میرزای نائینی اینجور تعبیر کرده، میتونیم بگیم مباحث الامارات که آخوند صاحب کفایه اینجور تعبیر کرده، و میتونیم بگیم مباحث الادله که مرحوم شهید صدر در بحوث اینجور تعبیر کرده. به هر حال اینا مترادفن. البته مرحوم مظفر تعبیر به مترادفین تنها نکردن، فرمودن این الفاظ مترادفانن یا کل مترادفین هستن. این کل مترادفین برای چیه؟ شاید منظورشون این باشه، قاطع نیستم به این امر، شاید این تعبیر و تردید او کل مترادفین اشاره به اون دو مبنایی باشد که پیرامون الفاظ مترادفه وجود دارد، و اون دو مبنا این است که به عقیده اکثر علما و دانشمندان ما در هر لغتی الفاظ مترادفه داریم، لذا اینا میشن مترادفان. اما به عقیده جماعتی از علما و دانشمندان در هیچ لغتی ما الفاظ مترادف نداریم. هیچ دو لفظی و دو کلمه‌ای در عالم مترادفان نیستن، بلکه حد اکثر کل مترادفینن، به منزله مترادفین هستن. ولی اگر دقت بکنیم بالاخره من جهت من الجهات فرق دارن. حتی انسان و بشر هم که میگین مترادفان ما قبول نداریم. انسان در همین موجود از اون جنبه نفسانی و روحانیش اطلاق میشه، بشر بر همین موجود از جنبه مادی و طبیعی و ناسوتیش اطلاق میشه. پس حیثیت ها فرق داره. در همین مورد بحث ما به اون حقیقت واحده که یثبت و متعلقه هم حجت گفته میشه، از این حیث که این حقیقت ما بهی یحتج العبد علی المولا یحتج المولا علی العبد، دلیل هم بهش میگوین، چون این حقیقت واحده اون چیزیست که یدلنا علی المطلوب، ما رو دلالت میکند بر مطلوب، راه نمایی میکند به مطلوب. به همین حقیقت اماره بهش میگوین، از این حیث که این علامت قرار داده شده، جعل علامت للمطلوب و اماره یعنی نشانه علامت. و به همین حقیقت طریق هم میگوین، از این حیث که این طریق الالواقع راهیست که ما رو به واقع میرساند، طریقیت داره. بنابراین از حیثیات مختلف تعبیرات مختلف بهش اطلاق میشه. و این مطلب شواهد فراوانی هم دارد که به حقیقت واحده اسامی مختلف داده بشد هر کدوم از جهت واحد. این یه نکته. نکته دومی که در پایان این بحث لازم است بدونیم این است که می‌فرمایند کلمه حجت که در اصطلاح اصولیین به معنای کلمه اماره به کار می رود این از الفاظ منقوله است، یعنی با حفظ مناسبت و با رعایت مناسبت از معنای لغوی به این معنای اصطلاحی نقل داده شده و مناسبتش این است که این نامگذاری از باب تسمیت الخاص است به اسم العام، یعنی تسمیت الاماره که خاص است به اسم حجتون که عام است، کما این که ما نمونه‌هاش را خود این یا عکس این در کلمات داریم. شما میبینید کلمه دابتون مثلا در اصل لغت عرب معنای عام میدارد، مطلق جنبندگان را در بر میگیرد، کل ما یدب با علل عرض دابه بهش میگن، اما در عرف عام مردم عرب زبان نقل داده شده به خصوص حیوانات چهار پام یا حتی به خصوص فرس اطلاق میشه، به بقیه جنبندگان دیگه اطلاق نمیشه. اینجا هم قصه همینه، کلمه حجتون در لغت عرب یه معنای عام و وسیع داشت، ای ما بهی یحتج علی الغیر یحتج علی الغیر. حالا احتجاج یقین آور باشد یا گمان آور، هر دو رو میگیره، احتجاج بر مولا باشد یا بر فرد دیگر، همه رو میگیرن، معنای وسیعی داره. اما در اصطلاح اصولیین کلمه حجتون در خصوص اون معنای استعمال شده است که از اماره فهمیده می شود، استعمال عام درخواست از این باب که اماره هم از اموری است که یحتج بهی العبد علی المولا و المولا علی عبد، یحتج بهی العبد علی المولا، این معنا برای شنطبقوم با حفظ این مناسبت حجتون از اون معنای وسیع لغوی نقل داده شده و در این معنای خاص و محدود اصطلاحی به کار رفته. بعد می فرماید که ما از این پس به جای کلمه حجتون کلمه اماره را خواهیم به کار برد، هر کجا اماره می گیم همین حجت به اصطلاح اصولی مد نظره، بنابراین تعبیرات اشتباه انداز نباشه. تا برسیم به بحثای بعدی این قسمت رو تطبیق بکنیم. و نتیجه این حرفای مطلب اول و موضوع مباحث حجت اینه، ان الموضوع الذي يبحث عنه، اون چنان موضوعی که گفتگو میشد از او در این مقصد سوم، معنای وسیعی است، و کل شیء يصل ان يدعى انه دلیل و حجه، بنابراین فیعم و بحث ما کل ما یقال انه حجتون، در طول تاریخ هرچی که گفته میشد که حجتون و طریقون الالواقع، ایت خلو در این بحث ما البحث عن حجیت خبر واحد، حجیت زواهر، شهرت، اجماع منقول، قیاس، استحسان و امثال اینا، مساله مرسله، قول لغوی اینا، به اضافه به بحث از اصل کتاب و سنت و اجماع و عقل که ادله اربعه باشن. اونگاه بعد از بحث و بررسی فما سبت انه و حجتون از این امور فراوان و متعدد، اخذ نابه اخذ بهش میکنیم از این اربعه باشد یا نه، و ما لم یثبت ترهناه از این اربعه باشد یا نباشد. تمام تنبیهی که در خاتمه گفتیم اینه، کما یدخلو در این موضوع مباحث حجت ایزن، چون که کل شیء یصلح داخل بود، یدخلو در این موضوع ایزن البحثو از مسئله تعادل و تراجی، به نظر ما بحث از تعادل و تراجی هم داخل در مباحث حجته. چرا؟ لأن البحث فيها در این مسئله فالحقیقت والواقع ان تعیین ما هو حجتون، بحث از تعیین اون چیزیست که او حجتون و دلیلون، من بین متعارضین، از ما بین متعارضین کدوم حجته، کدوم دلیلیت داره، متعادلین شدن کدوم رو حجت قرار بدیم و دیگری رو ترهش بکنیم، احد و ما رجحان داشت چه بکنیم، کدوم را حجت قرار بدیم و کدوم را طرح بکنیم. صحبت از حجیته، فتکون و این مسئله تعادل و تراجیم از جمله مسائل مباحث حجت که جای بحثش اینجاست. و نحن جعلنا این مسئله تعادل و تراجی را در جزء اول از این اصول فقه در صفحه هشتم، اونجا که تقسیم بندی میکردیم ابحاث علم و اصول را، جعلنا در اونجا این مسئله را خاتمه برای علم و اصول، اتباعا لمن عجل قوم صاحب معالم مرحوم شیخ در رسائل و دیگران. ولی ورعینا الان معتقد شدیم عدول از اون مطلب را، یکی رعایتا لواقع مسئله، واقع امر این است که بحث از حجیت داریم جاش اینجاست، و یکی هم للاختصار، ما بنا نداریم که هی باب اضافه بکنیم، خاتمه درست کنیم، مسئله درست بکنیم، رعایتا للاختصار. کمان که مرحوم آخوند صاحب کفایم بحث از تعادل و تراجی را خاتمه درست نکرده، المقصد و سابق به عنوان یک مقصد در کفایه طرح کرده، فتعادل و تراجی. این تمام. مرحله دوم در مقدمه راجع به بیان معنی حجت. الحجت و لغتن، حجت در لغت عرب چهار تا معنا داره، معنای لغویش کل شیء یصل و ان یحتج به علی الغیر، هر اون چیزی که و هر اون امری که صلاحیت و قابلیت دارد این که احتجاج بشه به واسطه او بر دیگری و ظفر پیدا بشه بر دیگری، و ذالک به این احتجاج بر غیر و ان یکون به واسطه اون شی و اون امر از ظفر و علی الغیر عند الخصومت مع، این معنای لغویشه، و ظفر غلبه بر دشمن و خصم عند المخاصمه علی نحوین، اما به اسکات اون غیر و قطع عذر اون غیر و ابطال عذرش که حرف او رو ابطال بکند، سخن خودش رو به کرسی بنشاند، مثال زدیم، و اما به ان یلجعه، این مستدل مستر و ملجع و مجبور بکند اون غیر را بر پذیرش عذر صاحب حجت، فتکون و چنین حجتی مؤذر برای این صاحب حجت لدل غیر، عذر درست میکند برای عبد اندل مولا مثلا. اینم مثالشو گفت. این یک معنا. معنای دوم، و اما حجت در اصطلاح علمی اهم از علم منطق و علم اصول، فلها معنیان، بلکه سه معنا که گفتیم او اصطلاحان. معنی الف، معنی اول اصطلاحی است که اندل مناطقه وجود دارد که دو تا اصطلاح دارن، و معنای حجت اندل مناطقه اینه کل ما یتعلق، هر اون چیزی که فراهم می آید و تشکیل می شود از مجموعه از قضایا با سبک خاص و کیفیت خاص و چینش مخصوص که تنتج این مجموعه قضایا یه مطلوبی را، یعنی یه مجهولی را برای ما روشن می کنن. به عبارت دیگر مجموع قضایایی است که المترابطه به هم پیوند دارن، چینش خاصی بینشون هست، التی و توسل و با تعلیف و چینش این قضایا و ترابط و پیوند اینا به یک دیگر توسل و چاره جویی می شد الان علم به یک امر مجهول، سوان کان این مستدل و این احتجاج در مقام خصومت باشد مع احدن، دو عالم نشستن در انظار عمومی دارن با هم بحث میکنن، این صغرا کبرا میتوند اونم هاکز املم یکن، یا نه در مقام خصومت هم نیست، در کتابخانه نشسته به احتجاج میکند، این امن از معنای لغوی کلمه. وقد یطلقون منطقیین حجت را ایزن، چنان که بر مجموعه قضایا و صغرا و کبرا اطلاق شد، الان نفس حد اوسط در قیاس به حد وسط تنها میگن حجت، لانه او ما بهی یحتج لثبوت الاکبر للاصغر او لسلبه. خب ده ما این در اصولی معنایی که حجت در نزد اصولیین دارد که معنای چهارمه، و معنای حجت اندل اصولیین حسب تتبع استعمال این کلمه در نزد اصولیین اینه کل شیء یثبت متعلقه یک ولا یبلغ درجه القطع دو، ای لا یکون سببا للقطع به متعلق، یقین آور نیست، و الا اگر یقین آور باشه به متعلق خودش فمع القطع یکون القطع و الحجه، دیگه این اماره و این طریق حجت نیست، خود قطع حجت از هر رای پیدا بشه کما سیاتی تفصیلا، بلکه نه هو قطع حجتون به معنای لغوی کلمه که قابل احتجاجه، به معنای اصطلاحی کلمه بر قطع حجتون اطلاق نمیشه. او قول به تعبیر آخر به جای اون عبارت بالا اینجور بگو الحجتو کل شیء یک شفو ان شیء آخر، اون یثبت و متعلقه رو داره معنا میکنن، و یکی از اون شیء دیگر علاوه از این که یکون مثبتا لون شیء منتها به حد قطع هم نمیرسه، و نعنی بکونی مثبت لهو اثبات کننده اون شی و اون متعلق، منظورمون این است که ان اثباتهو اثبات این شی اون متعلق شا یکونو به حسب الجعل من الشاره مثبتیت و کاشفیتش جعلی است، نه اینکه ذاتی و واقعی باشه که دو قسم کردیم از خارج، لا به حسب ذاته، نه اینکه مثبتیت به حسب ذاتش باشه. فیکونو معنا اثباتهی، اینجا هم بعضی نسخه ها یک سطر کم داره ها، از اون جمله لا به حسب ذاتهی، فیکونو معنا اثباتهی لهو حین ازن انه او یثبت الحکم الفعلیه فی حق، تا اینجا کم داره یادداشت کنید اگه نداره. مثبتیتش به حسب جعل من الشارع هست نه به حسب ذات خود اون شی. فیکونو معنای اثبات اون شی مر اون متعلق را حین ازن که جعلیست، انه او این که اون شی مثلا خبر ثقه یثبت حکم فعلی را در حق مکلف، دیگه وظیفه فعلی شما اینه، اونم به عنوانی که این حکم حکم واقعی است چون طریقیت داره. خرج به این وسیله اصول عملیه که اونها کاشفیت ندارد و این نمایسه و ذالک سعی است این مثبتیت و یکون و این شی مثبتا لون متعلق و به زمینت دلیل، خودش تنها مثبت نیست، به زمینه دلیل علا اعتبار و حجیت اون شی، مثلا ادله حجیت خبر ثقه باید بیاد دلالت بکنه، الکاشف اون شی که کاشف از واقع است و حاکی از واقع است، و علا انه و دلیل باید دلالت بکنه که این شی حجتون از قبل شارع. خب پس یثبت متعلقم معنیش روشن شد، خرج اصول عملیه لا یبلغ درجه القطع خرج قطع، و سیاتی انشاءالله در مقدمه ششم و هفتم تحقیق معنای جعل الحجیه که شارع این را حجت قرار میده یعنی چه، و کیفه یثبت الحکم به توسط این حجت، این به چه معناست. و علی هذا با این بیان فالحجت به این اصطلاح اصولیه لا تشمل قطع را، ای ان القطع لا یسمى حجت به این معنای اصولی بلکه حجتون به معنای لغوی کلمه. چرا؟ چون حجت به این معنا اونی بود که طریقیت و مثبتیتش جعلی باشد، در حالتی که طریقیت قد به سوی واقع کماسیتی در مقدمه دهم ذاتیتون از ذات قد سرچشمه میگیرند، غیر مجعولت من احد از طرف کسی مجعول نیست و اصولا قابلیت جعلم نداره. خب تمام، دو نکته را در پایان اشاره می کنم. یک، تکون و حجت به معنای اصطلاح اصولی مرادف با کلمه اماره، کما اینکه کلمه دلیل و کلمه طریق تستعملان در همین معنای اصطلاحی اصولی، فیکونان این دوتا کلمه مرادفین با کلمه اماره و با کلمه حجت یا کل مترادفین، اماره با طریق و دلیل با حجت مترادف یا کل مترادف، که گفتیم اینو چرا میگن کل مترادف، اشاره به اون دو مبناست. و علیه بنابر این بیان که اینا مترادف شدن، فلکه ان تقول در عنوان این مقصد سوم میتونی بگی مباحث الحجه، میتونی به جای کلمه مباحث الحجه بگی مباحث الامارات، میتونی بگی مباحث الادله، میتونی بگی مباحث الطرق و کلات عدی معنا واحدا، همه اینا اشاره به یک معنا دارد، عباراتنا شتا و حسنک واحد. تمام. و من ماین بقی تنبیه علیه در این سرد و در این مقام، آخرین نکته این است که استعمال کلمه حجت در اونچنان معنایی که تعدی اون معنا را کلمه اماره که خاص است، این ماخوذ از معنای لغوی کلمه حجت از باب تسمیه خاص به اسم عام، خاص اماره عام حجت، یعنی حجتی که در لغت به معنای عام بود که از خارج گفتم مطلق ما بی یحتج علی الغیر، چه قطعی باشد چه ظنی، چه با مولا باشد چه با غیر مولا، آمده در اصطلاح اصولیین در خصوص اماره استعمال شده، استعمال عام در خاص، نظران به این که اماره هم از اموری است که یسوان یحتج مکلف به واسطه این اماره بر مولا، اذا عمل مکلف به این اماره و صادفت مخالفت الواقع فتکون این اماره معذر، برای او میگه من معذورم، من به اماره عمل کردم، به من چه اشتباه دارم. کما انها من ما یسو، چنان که این اماره از چیزایی است که صحیح است، ان یحتج به این اماره مولا بر مکلف اذا لم یعمل بها و وقع در وقع این مکلف در مخالفت حکم واقعی، اماره گفت جمعه واجب است، اعتنا نکرد، بعدم معلوم شد که بله همون جمعه واجب بوده، فردای قیامت مولا عقابش میکند. فیستحق العقاب علی المخالفه، مستحق عقاب است بر مخالفت، چرا از اماره مطابقت نکردی؟ بنابراین حجت اونی بود که یحتج علی الغیر، مولا بر عبد، عبد بر مولا، مطلقا احتجاج میشد، خب یکی از انواع احتجاج هم همین اماره است که مولا بر عبدش عبد بر مولاش احتجاج میکند، این میشه خواست.